الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. بحث در ادامه فرع اول مسئله هجدهم و در خصوص حالت دوم از حالاتی که در فرع اول قابل تصویر هست به اینجا منتهی شد که بنابر مسلک مشهور که معتقد بودند در استطاعت مالیه مجرد تملک اموالی در حالتی که امکان حصول اون اموال وجود دارد کفایت می کند و استیلاء فعلی بر این اموال شرط استطاعت مالیه نیست، اونگونه که محقق ناعینی فرمودن. طبق این مسلک مشهور هیچ شکی نیست در این که حج واجب است بر کسی که مالک اموالی است و این اموال در ذمه فرد دیگری است و تحصیل این اموال متوقف بر آن است که رجوع به دادگاه شرعی و حاکم شرعی بکند. در این شکی نیست، اینو در جلسات قبلم گفتیم، این مستطیع عرفا شناخته می شود و این واسطه رجوع به محاکم و رجوع به حاکم شرعی مانع از صدق عرفی استطاعت نمی شود. این مستطیع شناخته. انما الکلام والخلاف در جایی است که استحصال این اموال متوقف بر آن باشد که این شخص مکلف به حاکم جور رجوع کند یا به دلیل این که دسترسی به حاکم شرعی وجود ندارد یا به دلیل این که حاکم شرعی قدرت صدور حکمی که مؤثر باشد ندارد. در فرمایش امام هست. چرا؟ در کلمه اتباعا فرمایش حضرت امام این بود که می‌فرماید ببینید ولو بر رجوع الى حاکم الجور، بل در فرمایش آیه خوب این است. خب و این بله چی شد آقا؟ آیا در این صورت عرفاً این شخص مستطیع شناخته می شود و حج بر او واجب است لذا رجوع به حاکم جور بر او مقدمتاً واجب می شود و یا این که عرفاً مستطیع شناخته نمی شود و حج بر او واجب نیست؟ این فرعی است که اتفاقاً امروز هم مستا خیلی زیاد داره در کشورهای مختلفی که در دنیا وجود دارد. مسلمانان متعددی زندگی میکنند از اقصا نقاط دنیا به حج میاد. در اون کشورهایی که اینا زندگی میکنن همه حاکم حاکم غیر شرعیه. حداقل اینو بگیم، جور رو مگه نگیم، چون جور در این موارد به معنای حاکم غیر شرعیه، نه به معنای ظلمه. ممکنه یه حاکمی واقعا عدالت کند ها، اما چون شرایط قضاوت رو ندارد این غیر شرعی شناخته میشه. منظور از حاکم جان این حاکم غیر شرعی است. سلطان جائرم که میگن یعنی همونه، یعنی معنای سلطان غیر شرعی. ممکن مثلا شرایط داشته الا ای حال، حالا در موضوع سلطان ممکنه جور دیگه گفته بشه. الا ای حال این فرق هم خیلی داره. فرد در هلند زندگی میکنه، پول نقدن نداره که به حج بیاد، اما طلبی دارد که اگر اون طلب رو وصول بکنه 100% میتواند به حج بیاد، مخارج حج هم تأمین میشه. از طرفی حاکم شرعی هم وجود ندارد، میتواند به محکمه غیر شرعی مراجعه کند و طلبش هم استحصال کند. آیا این اندل عرف مستطیع شناخته میشود؟ کما این که در بیان حضرت امام وجود داره. یا این فرد چون حاکم جور است وظیفه ندارد به محکمه شرعی مراجعه کنه برای تحصیل طلبش، مستطیع اندل عرف شناخته نمی شود و واجب نیست برش حتما به حاکم جور مراجعه بنماید. کدوم یک است؟ صاحب جواهر در کتاب گرانسنگ جواهر قائل به این است که اگر فرد توان آن را دارد که به حاکم جور جهت وصول طلبش مراجعه بکند، این شخص در اینجا مستطیع شناخته می شود. حالا ننویسید این شخص مستطیع شناخته می شود، چون در کلام ایشون یک تحلیل وجود داره که ما باید بر اساس اون تحلیل بگیم. این طور بنویسید که صاحب جواهر در جواهر اینطور میفرماید. بیان ایشون رو بگیم بعد در مورد کلام ایشون تحلیلی که وجود داره عرض میکنم. میفرمایند و ان کان قد یقوا فی النظر عدمها، یعنی عدم الاستطاعه، مع التوقف علی حاکم الجواهر، اگر استحصال مال متوقف بر رجوع به حاکم جور بود. چرا این تقویت میشه به ذهن میاد که اگر وصول متوقف بر رجوع به حاکم جور باشد استطاعت وجود ندارد. لنهی عن الرکون الیه و الاستعانت بهی، چون در شرع نهی شده از تکیه کردن به حاکم جور، نهی شده از کمک گرفتن از حاکم جو. و ان حملناه علی الکراهت ما توقف علیه ترجیحا لما دل علی الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دلیل المقدمه و غیره. هرچند ما حمل می کنیم نهی از رکون و نهی از کمک گرفتن از حاکم جور را بر کراهت، در صورتی که استحصال مال متوقف بر رجوع بینا باشد. چرا؟ ترجیحاً لما دلّ، چون مقدم میکنیم اون ادله ای را که دلالت بر جواز رجوع دارد به همین ها برای گرفتن حد بالمعنى الشامل، وقتی که جواز رو دلالت کرد این معنا هم شامل وجوب می شود هم شامل غیر وجوب می شود. و مثله لا يتحقق به الاستطاعه بعد فرض ان الجواز المزبور کان بعد ملاحظه المعارضه بین ما دل على المن و ما دل على خلافه من المقدمه و غیره. و می فرماید و در مثل این استطاعت محقق نمی شود. چرا؟ چون فرض اینه که جواز رجوع کی به دست آمد؟ جواز رجوع بعد از تحقق معارضه حاصل شده. معارضه بین دو طایفه اخبار، یه طایفه اخباری که دلالت بر من به صورت کلی دارن، میگه آقا شما مراجعه بینا نکنید، و یک سری اخباری که دلالت دارد بر وجوب، یعنی وجوب مقدمه. مقدمه چی؟ مقدمه خدمت شما عرض بشه فراهم کردن مقدمات حج. حالا یه عبارت آقای صاحب جوار داشته باشیم تا برسیم به مطلب. مرحوم محقق حکیم در مستمسک همین فرمایش صاحب جواهر را مطرح می‌کند و بر اون ایراد می‌گیرند و می فرماید اون چرا که صاحب جواهر در اینجا مطرح کرده از حیث مفهومی نامشخص و غیر ظاهر است، مگر این که قائل نشویم به این که رجوع به جائر جایز می باشد. اون چه صاحب جواهر مطرح می کند مبنی بر اینکه یقوا نفی الاستطاعه، این فقط در صورتی می تواند مفهوم داشته باشد که قائل به جواز رجوع به جائر در جهت گرفتن حقوق چی نباشد. چطور؟ چون در این صورت است که دلیلی که دلالت دارد بر منع رجوع به حاکم استطاعت این آقای مکلف را در این فرض مرتفع میکند، و وقتی استطاعت مرتفع شد وجوب تحصیل مقدمات حج هم خود به خود مرتفع است. و وقتی وجوب تحصیل مقدمات حج مرتفع بود، ما وجوبی نداریم که بتواند با حرمت رجوع به جائر تزاحم کند. نمیتونیم، نه نمیتونیم استفاده کنیم.
این بحث آقای حکیم آورده اینجا تا به همین نقطه بگه.
خب همین ببینید،
داره که از کلام صاحب جواهر
یک نوع استراب در کلام آقای صاحب جواهر است. یعنی نمیشه واقعا ازش استفاده کرد که ایشون میخواد بگه آقا رجوع به جور جایزه. نمیشه بگیم نه، ازش استفاده میشه که میخواد بگه نه رجوع به جور به خاطر اون ادله‌ای که دلالت بر من داره چی جایز نه. چرا؟ چون در آخرش میاد میگه آقا این حرفی که شما میزنید بعد از تحقق المعارضه است، این سخنی رو که شما میگید بعد از تحقق معارضه، اگر بعد از تحقق معارضه شد این در واقع در ماننفی استطاعت لازم حاصل نیست. حالا فرمایش آقای صاحب جوار عرض کردم یک نوع استراب در لذا آقای حکیم هم میفرماید با آقای صاحب جوار نظر شما چیه؟ آیا نظر شما ای صاحب جواهر این است که رجوع به جائر جایز نیست؟ این رو میخواید بگید؟ خب اگر این حرف رو بگید، خب ما قبول داریم این حرف رو، این سخن رو درست میپنداریم، از اون جهت که اگر رجوع به جاهر خدمت شما عرض بشه جایز نباشد، راهی برای استحصال این مال اصلا وجود ندارد، خود به خود استطاعت منتفی میشه.
استاد، رجوع به حاکم ظالم یا جور در اصل بله جایز نیست، اما از باب مقدمه واجب به خاطر اون واجب چی؟
به خاطر چی؟
به خاطر واجب.
خب تزام نهایتا تزاهم میکنه دیگه،
جایز از باب مقدمه خب. است نه به خاطر اصل واجب،
نهایتا تزاهم میشه دیگه، تزاهم بین وجوب و حرمت میشه. آقای حکیم همین رو مخاطب بفرماید، مخاطب بفرماید حضرت آقای صاحب جوار شما از به حال خارج نیست، یا قائلید به این که مراجعه به حاکم جور جهت اخذ حق، جهت گرفتن اموال اصلا جایز نیست. خب اگر این نظرتونه خب قبول داریم، این دلیل من میگه شما حق مراجعه به حاکم جور رو نداری. وقتی میگه حق مراجعه به حاکم جور نداری، راهی هم برای استحصال این اموال غیر از همین راه وجود نداره. خب من در اینجا در حقیقت با استناد به دلیل من استطاعتمو منتفی میکنم، میگم آقا من که نمیتونم به حاکم جور مراجعه کنم، دلیل حرمت رجوع به جائر میگه شما الان مستطیع نیستی. این تا اینجای مطلب، حالا ادامه شو بگیم. و اما اگر با اتکاء به ادله ای که دلالت بر جواز رجوع به حاکم جور دارد قائل به جواز رجوع به حاکم جور بشویم، و از طرفی تنها راه گرفتن حق ما هم در ما نحن فیه این است که به حاکم جور مراجعه کنیم، چیزی که استطاعت این مکلف را مرتفع کند وجود ندارد تا بگوییم این حج بر این شخص واجب نیست. ببینید محقق حکیم به صاحب جواهر میفرماید شما تکلیفتون روشن کنید، آیا معتقد بینید که رجوع به جائر حتی گرفتن جهت اخذ حق جائز نیست؟ اگر قائل به عدم جواز رجوع به جائر و حرمت رجوع به حاکم جائر هستید، این حرمت استطاعت رو منتفی میکنه. چرا؟ چون راه شرعی برای گرفتن مال وجود ندارد و حرام است که شما بروید به سمت جائر، لذا شما مستطیع نیستید عرفاً. چرا؟ چون امکان استحصال مالتون از طریق شرعی وجود ندارد. خب در این صورت ما قبول داریم این رافع استطاعت میشه، استطاعت که مرتفع بشه وجود چی میشه؟ منتفی میشه. نه این که در اینجا وجوب مزاحم معارض با حرمت میشه، نه این نیست، نه حرمت رجوع به جائر اگر هست استطاعت مرتفع میکنه، استطاعت یعنی بله استطاعت مرتفع شد وجوب در کار نیست. و یا این که نه، شما صاحب جواهر میفرمایید اون ادله را ما مقدم میکنیم که دلالت بر جواز رجوع به جائر دارد، اون ادله‌ای که می‌فرماید شما برای گرفتن حقتون به هر حاکمی می‌توانید رجوع کنید، مخواد حاکم شرعی باشد یا حاکم جور باشد. اگر اون ادله را شما مقدم می‌کنید، قائل هستید به جواز رجوع به جائر، از طرفی فرض این است که تنها راه استحصال این مال همین است که رجوع به این جائر بشود، در مانع نفی به چه دلیل بگیم استطاعت مرتفع شده؟ به چه دلیل بگیم آقا استطاعت از بین می رود؟ استطاعت به جای خودش باقی است. اگر استطاعت به جای خودش باقی است، حج هم واجب است. حج واجب بود، رجوع به این جائر هم می شود چه مقدمتاً واجب. این ایراد است که محقق حکیم به صاحب جواهر دارن و در حقیقت میخوان به صاحب جواهر بگوین کلام شما نوعی استرام درش خوابیده است. نمشخص میکنید این را که قائلی به این که رجوع به حاکم جو جهت استنقاض الحق حرام است، نمشخص میکنید که رجوع به این جایز است. صدر و ذیل کلام شما یه محقق صاحب جواهر یه نوع استراب درش خوابیده است، ایراد میگیره. حالا درباره کلام صاحب جواهر تأمل باید بکنیم، ببینیم میتونیم تحلیل درستی از کلام صاحب جواهر ارائه بدیم که این ایراد محقق حکیم به فرمایش ایشون که در حقیقت میخواد بفهمه شما کلامتون مضطربه، نامعلومه، غیر ظاهره، نامفهوم است، این ایراد در حقیقت چه شود؟ مرتفع شود. روی کلام صاحب جواهر تأمل کنید. دو تا احتمال در فرمایش مرحوم صاحب جواهر وجود دارند که ما بر اساس هر دو احتمال انشالله سخن میگیم، حرف میزنیم، بعد نتیجه میگیریم که آیا کلام صاحب جواهر ظاهره یا غیره ظاهره. و بعد از این که ثابت شد این مطلب، انشالله در خصوص این که طبق مبنای تحقیقی ما آیا در این فرع حج واجب است یا واجب نیست، مستطیع شناخته می شود این یا مستطیع شناخته نمی شود، انشالله در جلسه بله.
میگم حالا مثلا همین مبنایی که از چه دلیل استفاده کرده صاحب جواهر یا مثلا محمد فضل ثانی،
خب اون ببینید ادله مشه ما چند نوع دلیل داریم در بحث قضا. در بحث قضا ما مفصل اینو بحث کردیم در بحث اعتبار عدالت و عدم عدالت. روایات متعدد چند طایفه هستن، نمیدونم در سایت وجود داره یا نه، اون مباحث، مباحث باب قضا وجود داره
بنده.
آره
بنده
حالا اگر باشه ما مفصل بحث کنیم. طایف روایات متعدده، اون که میگن مثلا قائل به جواز یعنی مقدم کردن روایاتی رو که دلالت بر جواز داره، اونی که قائل به منع مقدم کردن روایاتی که قائل به منع به صورت مطلق. بعضی آمدن بینشون جمع کردن، گفتن آقا در اینجا جمع بین روایات داله بر جواز رجوع و روایات داله بر حرمت اینه که هم کنیم روایات داله بر حرمت رو بر چی؟ بر کراهت. کما اینکه در بیان آقای صاحب جواهری اشاره به مطلب چی؟ وجود داشت. دقیق فرمودید؟ نه مشخص به هر حال مبنامون چیه؟ ما مبنامون مشخص بشه دیگه؟ در اونجا یا اینو داریم یا اونو. حالا صاحب جواهر مبناش چیه ما عرض میکنیم. دقیق فرمودید برای اینکه این پاسخی که نقدی که آقای سید حکیم مطرح میکنن انشاءالله چیز بشه. والحمدلله رب العالمین. بله بله سلام علیکم عبدالله. حال شما خوبه؟ الحمدلله. سلام.